مراقبت کنم. نه تبتان پایین آمده، نه میفهمیدم که خوش نداره.
پیش من نمیبودی، گفتم برای خوش ندارم که در وقت مردنم قواره نست تو را ببینم. رقم ازرایلواری رو بری مششتی لق لق مرسعی میکنی. برو بیرون.
شما متوجه خوبیایی که به خودتان میکنم نمیشین؟
گفتم برو بیرون. میخواهیم که بچیم گپ بزنم. برو که دلم چی من نداره.
بسیار خوب، بشکنه ای دست ما که نمک نداره. بشکنه.
لای آمین.
با ناراحتی از خانه بیرون برآمدم. ناصر به اتاق مادرش رفت. مادر ناصر تصمیم گرفته بود تا آخرین لحظه عمرش، تا وقتی جان در بدن داره، مرا آزار بده. بیرون خانه روی اولی نشستم و دو لحظه دلم میخواست زودتر برگردم شهر و برم خانه خودمان استراحت کنم.
به نظر ما با این حالی که مادر جان داره بهتر از تکانش ندیم.
خیلی چی کنیم احمد؟ نمیشه که دست روی دست بانیم. خدای ناکده از دست میره.
خب من میگم دکتر بیاریم خانه.
دکتر؟ از کجا؟ من خو نمیتونم برو شاه پشت کدام دکتر رو بگردم. بعد از دو چه قسمی رازیش کنم که با ما بیای در قریه؟ میفهمی چقدر طول میکشه؟
خب تشویش نکو خودت ناصر. من شنیدم در قریه بالا یک دکتر است.
واقعا؟
بله، رای زیادم نیست. اگه میخوایی موترت بتی به من، بروم از پشت دکتر رو بیارمش خانه. اگه خوش داری با هم بریم، ما هم دیگه فرق نمیکنه.
خدا خیرت بده احمد جان. من پیش مادر جانم باشم بهتر است.
هر طور سلام میدم.
سویش موتر برات میتونم. برو از پشت دکتر، هر چه قام پیسی شد بگو پروا نداره، فقط بیارش که مادرمو ببینه.
بچشم پریشان نباش. خب من امیال میرم، زودم با دکتر پس میم. خب
میگم خدا رو شکر که خودت اینجا بودی. خدا خیرت بده. یک چیز دیگه.
دیگه چی؟ دیگه چی؟
مادر مدام همیت یک بند نام فریده رو به زبان میاره.
خب
میتونی ازش خواهش کنه که به دیدن مادرم بیایه. اصلا حالا که معتقد است دنبال فریده هم برو.
چی بگویم؟ بسیار خب یک فکر میکنم، تو هیچ تشویش نکن.
میگم اصلا شاید اگه فریده رو ببینه بیخی جور شه با مادره.
گفتم پریشانی نکو دیگه، تو پالی مادر جانت بیشین، من کلی چیزا بخیر جور میکنم. من خب باید برم که زودترم پس بیایم. خب
مادرم حالش بدتر شده میره.
دکتر ماینش میکنه دیگه. سبکو از اتاق برایه.
چقدر طول کشید خوب؟
مگه نشنیدی که دکتر چی گفت؟ گفت بیرون اتاق منتظر باش تا ماینیم خلاص شوه. این آمد.
دکتر صاحب چی شد؟
چی بگویم؟ حال مادرتان متاسفانه هیچ خوب نیست. با این وضعیتی که مادرتون داره نمیشه جا به جایش کنیم و به شفاخانه برسانیم. البته اگه به شفاخانه هم برسه خیلی فرق نمیکنه.
یعنی چه منظورتون چیست دکتر صاحب؟
بسیار متاسف هستم. عفونت شدید شش داره و بیمار مشکوک به ذات الریه است. سن مادرتون هم زیاد است و از دست ما متاسفانه کاری ساخته نیست.
یعنی چه دکتر صاحب؟ شما دکتر هستن، چی میفهمون؟ پیشکاری دوا یک کاری بکنن.
آرام بخش برش دادم، از خیرتون مرا برسانین در قریه.
اینو لحمد میگم که شما را برسانه.
تشکر دکتر صاحب، زحمت کشیده.
میگم حالش چطور است؟
خوب نیست، هیچ خوب نیست، نیمه هوشیار است.
واقعا متاسف هستم ناصر جان. راستی میخواستم بگویم کارهای زمینم خلاص شد، شکر خدا زودم خلاص کردیم، کار زیاد بود.
فریده چی شد؟ نامد برش گفتی که مادرم چیال داره؟ گفتی که چقدر منتظرش هست؟
چی بگویم ناصر جان، بهتر از فریده را فراموش کنن.
چرا؟
یک چند وقت میشه که شنیدیم که طرف سرحد رفته و از کشورم خارج شده.
چی؟ همراه اولادا؟ خیشی رو به من چیزی نگفت.
خب نمیخواست کس متوجه شوه، از همین خاطر ما هم چیزی نگفتم. حالی هم اطور که شنیدیم یونان هستن، حالشان خوب است.
ولی ما پدر و بچه هستم، حق نداشت بچه من از ما بگیره، نباید این کار میکرد.
میدانم، آرام باشد، فریده کار بدی کرد، قبول دارم. اما خب ناصر خان، خودت هم میدانی دیر یا زود میرفت، بالاخره یه اتفاق میفتاد که افتاد.
حق نداشت با من این کار رو بکنه.
هی خودت میدانی چه قدم سرزور است، کار از دست ما هم ساختن نبود ناصر جان، باور کن.
ناصر مادرت حالش خوب نیست؟
یا خدا، مادرم دیروز حالش خوب بود، نمیشه که در یک روز از پای بیفته.
ناصر خان، مادر جانت مدت ها میشد صرفم یکت ناجور بود، اما خب چیزی نمیگفت، ناجوری شام کنه شده، درد خدا از دیگر را پت میکرد.
بهتره که بیایی خانه ناصر، حالش خوب نیست.
یا خدا، خدا خودت رحم کن.
خورشید نو طلوع کرده بود و آسمان قریه روشن شده می رفت. بوی گل یاس همه جا را پر کرده بود. احمد رفته بود پشت ملا. ناصرم گنگس و دیوانه نشسته بود روی حولی و زیر لبش یک چیزی می گفت که نامفهوم بود. ما یک قدیفه سفید هوا کردم روی جنازه و به فریده فکر می کردم که به همراه زیباییش و یک جای دور گریخته.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی برنامه ی رسم خوبان باشید با مدت 20 دقیقه.
رسم خوبان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز، تشکر از همراهیتان و انشالله که تا پایان برنامه رسم خوبان با ما همراه باشید. ما از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد در خدمت شما عزیزان هستیم. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در لزوم داشتن مهارت‌های ارتباطی می‌فرمایند: نیکوترین گفتار کلامی است که منطق و نظم زیبایش کرده باشد و برای همه مردم از خواص و عوام قابل فهم باشد. دوستان عزیز، از آنجا که تقریبا هر جنبه از رفتار انسانی می تواند پیامی را به دیگری منتقل کند، هنگامی که با دیگری صحبت می کنیم فقط با کلمات ارتباط برقرار نمی کنیم، بلکه از راه ارتباطات غیر کلامی اطلاعاتی درباره خودمان منتقل می کنیم که شنونده همراه با کلماتی که انتخاب کرده ایم آنها را تعبیر و تفسیر می کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: نگاه کردن مرد با ایمان به صورت برادر مسلمان خود از روی محبت و علاقه عبادت است. فرمایش حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم را در این خصوص می توان به ضرورت برقراری تماس چشمی مناسب در برقراری ارتباط غیر کلامی مربوط دانست. دوستان عزیز شنونده، در برنامه گذشته مبحث مهارت‌های ارتباطی کلامی را بررسی کردیم. در این برنامه به مهارت‌های ارتباطی غیر کلامی خواهیم پرداخت. لطفاً با ما همراه باشید. برای داشتن ارتباطی موفق و مؤثر علاوه بر ارتباطات کلامی، باید توجه زیادی به ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن خود داشته باشید، چرا که این مهارت به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید آنچه را که می‌خواهید به مخاطب خود منتقل کنید و در کنار آن احساسات، معنای کلام و اهداف طرف مقابلتان را نیز بهتر درک کنید. در صورت داشتن مهارت ارتباطات غیر کلامی، این امکان برای شما فراهم می‌گردد تا بتوانید در حیطه‌های مختلف زندگی مانند شغل، ازدواج، دوستیابی، ارتباط با اعضای خانواده و غیره بهتر عمل کنید و این مسئله به افزایش بهداشت جسمی و روانی شما نیز کمک خواهد کرد و از هر گونه هیجانات منفی مانند استرس و اضطراب به دور خواهید ماند. ارتباطات غیر کلامی فرایند انتقال معنا از طریق ژست، زبان بدن یا استقرار، چهره و تماس چشمی، ارتباط جسم، ظاهر و حرکات هر یک از اعضا توصیف می شود. از ارتباط غیر کلامی به عنوان سکوت زبان نیز یاد می شود. بخشی از ارتباطات غیر کلامی که ضمیمه گفتار و کلمات می شود به عناصر فرازبانی معروف هستند. این عناصر فرازبانی شامل کیفیت صدا، احساسات و سبک صحبت کردن و همچنین ویژگی های عروضی مانند ریتم، تکیه صدا و ارتفاع صدا است. ارتباطات غیر کلامی بر پیام‌های کلامی می‌تواند اولویت داشته باشد، به طوری که شما می‌توانید در خلال یک رابطه کلمه‌ای صحبت نکنید، اما سخت است جلوی رفتار و واکنش‌های خیش را بگیرید. رفتارتان یعنی حالت‌های چهره، حرکات بدن، وضع اندام و اعمال دیگر جریانی بدون وقفه از اطلاعات و منبعی پایدار از نشانه‌های مربوط به احساساتی است که تجربه می‌کنید. تنها بخش کوچکی از درک و فهمی که انسان در یک تعامل رو در رو به دست می‌آورد، حاصل ارتباط کلامی است، به طوری که 35% انتقال پیام کلامی و 65% آن غیر کلامی محسوب می‌شود. همچنین گفته می‌شود زبان بدن 55%، تون صدا و لحن بیان 38% و تنها 7% کلمات در انتقال پیام سهم دارند. در نتیجه سهم پررنگ ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن، لازم است که برای حفظ و ایجاد یک رابطه مؤثر بیشتر با اصول و قواعد ارتباطات غیر کلامی آشنا شویم و آنها را بشناسیم. ارتباطات غیر کلامی شامل دو بخش ژنتیکی و قراردادی می شود. ارتباطات غیر کلامی در وضعیت کلی به صورت ژنتیکی به شما انتقال داده شدند. شما ناخودآگاهانه از آنها استفاده می کنید و معانی آنها را می فهمید. از این رو برای درک آنها نیاز به دستیابی و مهارت خاصی نداریم و تنها توجه آگاهانه و علم با آنها می تواند در مهارت‌های ارتباطی ما تأثیرگذار باشد. در حالت دوم، ارتباط غیر کلامی به صورت علائم قراردادی مطابق با فرهنگ و شرایط و نیازهای بیانی ساخته شدند. گاهی ممکن است برای انتقال معنا از یک سری علائم و نشانهای قراردادی که متناسب با شرایط و موقعیت فرهنگی و ملیتی است استفاده کنیم و به نوعی خود شما تعیین کننده آن هستید. با عنوان مثال، علامت شست می تواند به معنی ایست، توهین و یا اوکی و موافقت باشد. برای آن که بتوانید ارتباطات غیر کلامی خود را ارتقا دهید، بهتر است تمامی جوانب آن را درک کنید و نحوه تأثیرگذاری هر بخش را بدانید. به همین دلیل به بررسی رفتارهای غیر کلامی می پردازیم. فاصله که بین افراد از نظر مقدار فضا وجود دارد، حریم گفته می شود. این فضا تحت تأثیر عوامل متعددی چون هنجارهای اجتماعی، خصوصیت شخصیتی و سطح آشنایی تعیین می شود. حفظ حریم‌ها و رعایت آن مشخص می کند که ما خود را در چه جایگاهی از یک رابطه می دانیم. حریم خصوصی شامل یک دایره حدوداً 15 سانتی متری است که ناحیه ممنوعه گفته می شود و جز افراد خانواده و صمیمی اجازه عبور از این 15 سانتی را ندارند. حریم شخصی فضای حدوداً نیم متری حول هر فرد است که جز افرادی که خود شخص تعیین می‌کند کسی اجازه نزدیکتر شدن ندارد. حریم اجتماعی یک دایره 1 تا 3.5 متری است که در ارتباطات با غریبه‌ها آنها را رعایت می‌کنیم. حریم عمومی نیز فضاهای بالای 6 متر را شامل می‌شود که مربوط به مواقعی است که جدای یک ارتباط و با فاصله دورتر در صحنه هستیم، مثلا وقتی تماشاچی یک رویداد می شویم. تکان دادن سر رو به پایین می تواند به معنای تایید یا تسلیم، تکان دادن سر رو به اطراف مخالفت یا تأسف، و تکان دادن سر رو به بالا می تواند دلالتی بر انکار و عدم پذیرش باشد. حالت های چهره برای نشان دادن شادی، غم، عصبانیت و ترس در سراسر جهان مفهومی یکسان و مشابه دارد. مثلا یک پیشانی پرچین با ابروهای رو به پایین و لبهای ورافتاده می تواند نشانه اندوه یک آدم باشد. چهره در هم کشیده هم نشان دهنده اضطراب یا خشم است. رنگ سرخ صورت به نسبت موقعیت نشان دهنده خشم و یا شرم است. صورت زرد ترس را نشان می دهد. گره کردن ابروها بر خشم، ناراحتی و درد و بالا بردن ابروها نشانه از تعجب یا دریافت یک مطلب است. در ارتباطات غیر کلامی، فرم‌های مختلف لب و لبخند نیز نشانه‌های خاص خود را دارد. به این صورت که تبسم با دهان گشوده به شکلی که دندان‌های بالا نمایان شود، به شخصی که با شما گفتگو می‌کند می‌فهماند که مایل هستید بیشتر با او آشنا شوید. تبسم با لبان بسته تنها برای ادای احترام و ادب و نزاکت است. هرگاه فردی لبهایش را در هم کشید، به مفهوم آن است که طرف مقابلش را جذاب و دلربا یافته است. لبهای سفت یا سخت و جمع شده دال بر تنش و عدم پذیرش است. وقتی فردی لب پایین خود را جویده و سرش را تکان می دهد، نشانگر خشم فرد است. خواب‌آلودگی تنها علت خمیازه نمی باشد، بلکه می تواند در یک موقعیت استرس‌زای خفیف هم پدید آید. یا هنگامی که مردد هستید چه کاری باید انجام دهید، خمیازه روشی برای خرید زمان است. از آنجا که چشم‌ها دریچه درون هستند، بنابراین حرکات چشم در ارتباطات غیر کلامی بسیار مهمند. بیش از حد پلک زدن میتواند نشانه استراب باشد. پلک نزدن هم میتواند نشانه ترس باشد. چشم‌ها موقع خندیدن حالت خاص خودشان را دارند و البته موقع اندوه هم به همین ترتیب است. مالش چشم نشانگر فریب و نیرنگ، پنهانکاری، خستگی یا میل به قطع تماس دیداری است. نگاه ممتد میتواند نشانه از ابراز علاقه یا کنجکاوی باشد. نگاه خیره شدید نشانه خلق تهاجمی، سلطه‌جویانه و تهدیدآمیز است. عدم تماس چشمی دلالت بر پنهان کردن یک موضوع یا نشانه از عصبانیت دارد. انبساط مردمک نیز نشانه عشق و انقباض مردمک نموده عصبانیت است. حرکات و حرارت دست‌ها نیز علائم دیگر زبان بدن را نمایان می‌کنند. سردی دست‌ها حکایت از ترس دارد. دست‌های خیلی داغ هم احتمالاً نشان از خشم یا استرس دارند. مالش دست‌ها به هم نشان دهنده اضطراب و میل به وارسی مجدد یک موضوع است. کف دست باز از زیر باز نشانه حقیقت، صداقت، بیعت و تسلیم بوده است. بالعکس دستان مشت کرده و گره خورده می تواند خبر از پنهانکاری یا مقاومت بدهد. حالات دست دادن نیز معنای خود را دارند که در ادامه انواع آن را بررسی می کنیم. زمانی که دستتان را دراز میکنید و بعد دستتان را به طریقی میچرخانید که دستتان بالا و کف دست پایین قرار بگیرد، نشان از برتری جویی شماست. دست دادن بسیار محکم نیز نشانگر شور و اشتیاق و سلطه‌گری است. اگر تنها انگشتان خود را دراز کنید و در زمان تماس با طرف مقابلتان دستهایتان مانند ماهی شل باشد، پیامی با این مضمون انتقال میدهید که من مایل نیستم به من دست بزنید، من صمیمیت را دوست ندارم. همچنین این حالت نشانه ضعف، مطیع و تسلیم بودن نیز هست. هرگاه از دست چپ نیز برای پوشاندن دست طرف مقابلتان استفاده کنید، راستی و صمیمیت خود را به طرف مقابلتان انتقال می دهید. این نوع دست دادن مانند یک آغوش گرفتن ظریف تأثیر می گذارد. همچنین حرکت و مدل پاها در زبان بدن مؤثرند. لم دادن روی صندلی یا چوکی و انداختن یک پا بر روی یک پای دیگر دو معنا دارد. در نگاه اول نشان دهنده راحتی، داشتن حس آرامش و مسلط بودن بر اوضاع است، اما در حالت دوم می تواند نشان از یک نوع بی‌میلی در برقراری ارتباط و ایجاد صمیمیت باشد. تکان دادن پاها، سرآمدن حوصله و قفل کردن آنها ناراحتی و عصبانیت را نشان می دهد. جست ها و وضعیت بدن و ظاهر در ارتباطات غیر کلامی نشانگر وضعیت درونی شماست. راست قامت راه رفتن نشانه اعتماد به نفس است. ایجاد مانع در مقابل بدن یا کیف سعی در پنهان کردن ناراحتی است. بالا انداختن شانه ها نشانه نفهمیدن موضوع یا رفع مسئولیت، مالیدن چانه نشانه ارزیابی و انگشت روی شقیقه دلالت بر تفکر و تأمل و دست به کمر نمودی از مقابله و در نهایت دست به چانه نشانه اشتیاق می تواند باشد. هر آنچه می پوشید نشان از چیزی است که با آن می‌اندیشید و سبک و سیاقی که در زندگی در پیش دارید. انتخاب پوشش مناسب با فضایی که در آن حضور می‌یابید دلالتی بر هوشمندی شما به علم ارتباطات است. همچنین تون و آهنگ صدا مقوله دیگری در ارتباطات غیر کلامی است. لحن و بیانی که شما همراه کلامتان دارید مکملی بر مضمون کلام شماست. نوع هیجان و فکر پشت هر کلام مثل موسیقی متنی است که در راستای جملات شما شنیده می شود. میزان علاقمندی، صداقت یا عدم صداقت شما با جنس نرم یا غیر منعطف بیان شما خود را بروز می دهد. ارتباط غیر کلامی مدیریت شما را تحت تأثیر قرار می دهد، بنابراین باید تمام سعی خود را برای بهبود آن به کار بگیرید. از احساسات و زبان بدن خود شناخت کافی پیدا کنید و به خوبی آنها را مدیریت نمایید. تلاش شما باعث خواهد شد روابط بهتری در محیط کار و زندگی ایجاد نمایید. عزیزان همراه، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان رسیدیم. چنانچه علاقمند به ارتباط با این برنامه هستید، در افغانستان 0794-71-71-44 در خدمت شماست و در ایران هم 3800-226 تا از طریق پیام کوتاه با ما در ارتباط باشید. شماره افغانستان ما یعنی 0794-71-71-44. با تلگرام هم ارتباط و اتصال داره و از طریق تلگرام هم شما عزیزان می توانید که پیام های متنی و صوتی تان را برای همه برنامه های رادیو و از جمله برنامه رسم خوبان بفرستید. ممنون از همراهی تان و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان نازنین نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی تکرار برنامه لاله های غریب باشین.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشن. این هفته هم افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب.